بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بك یا صاحب الزمان. خلاصه اقوال مختلف در معنای معرفت الله بالله. قول اول، من نکته هاشو عرض میکنم، یادداشت بفرمایید. در قول اول روایات بحث معرفت الله بالله رو به چند بخش می شود تقسیم کرد. یک، روایاتی که معرفت خدا را فعل خدا دانستند. وقتی گفته میشه فعل خداست یعنی چی؟ یعنی وظیفه بندگان چیه؟ تو چارتش موندین؟ آره. الان چارتو منظم کنین دوباره تو ذهنتون. ببینین، در موضوع معرفت الله بالله، قولهای مختلفی که تا حالا بیان شد و روایاتی که خوانده شد و آیاتی که بهش استناد شد را می شود در چند قول تقسیم بندی کرد. بگیم قول یک، قول دو، قول سه، اینجوری. در قول اول رویکردهای روایی را به چند بخش تقسیم میکنیم. در واقع نکته های قول اول رو داریم میگیم. نکته یک در قول اول این است که معرفت فعل خداست. وقتی معرفت فعل خدا شد یعنی چی؟ یعنی نقش ما چیست؟ ما فقط میپذیریم و تسلیم میشویم. ما در کسب معرفت وظیفه ای نداریم. یه مثال شما بزن. تو تسلیم. آره.
کلیش مثلا رزق.
نه نه نه، یه بحث معرفت رو.
یه حدی از معرفت شما داده میشه، حالا استم میشنم، یه حدی از معرفت او داده
میشه،
هر دو نفر باید تسلیم
میشه. یعنی به یه معنای بر اساس معرفتی که به شما داده میشود باید تسلیم شما بیشتر باشه. یه جمله فنی بگم جالبه. یه جمله فنی، شما در قبول معرفت موظفید، ولی در شکل و تعریف و توصیف معرفت وظیفه ای نداره. فقط قبول. خدا چجوری میخواد تعریف کنه؟ من چم هر جور خودش میخواد. چگونه خود را به من معرفی میکنه؟ چجوری این نور بر من آشکار میشه؟ من اصلا در اینها هیچ دخالتی ندارم. نکته دوم، توی کدوم قسمت؟ تو قول اول در بحث معرفت الله بالله. نکته دوم، آیات و روایات هر گونه تفکر راجع به خدای متعال را منع کرده است و تنها تفکر در حیطه مخلوقات اجازه داده شده، که ما تعبیر چی به کار بردیم گفتیم؟ نه، نتیجهش اثبات صانعه. نزدیک شدی؟ تفکر در آیات آفاقی و انفسی. این تعابیر دیگه باید بلد باشیم دیگه، نزدیک به پایان معرفت امامیه است. ما موظف به تأمل در آیات آفاقی و انفسی هستیم. سوال، آیا اگر به شما اجازه میدادن که تفکر کنید، تفکر شما به جای راه داشت؟ نه. تصور و تصدیق شما منتهی به درک خدای متعال میشد؟ نکته سوم، به صریح گروهی از روایات هیچ یک از قوای ادراکی انسان من جمله عقل توان شناخت خدای متعال رو نداره. برای هیچ یک از قوای ادراکی انسان من جمله عقل توانی برای شناخت خدای متعال وجود نداره. نکته 4، این قول اول کدوم قوله؟ همون قول روایاته، قولیه که ما بقیه اقوال رو با اون میسنجیدیم. مثلا اگه بزرگواری میگفت که با تعقل میشود به ذات خدا راه یافت، میگفتیم آقای نخون با روایت. این قول اوله، داریم دستبندی تبیین میکنیم. اونایی که غیبتایی داشتن، تأخیرایی داشتن، منظم نبوده، الان این داره ذهنشون رو منظم میکنه. نکته 4، بر اساس روایات خدای متعال از همه توصیفات بشری منزه و مقدس است. یعنی هر توصیفی هم شما بکنی، خدا بگید برتر از آن است. الله اکبر و ان یوسف. خدا را وصف نمیتوان کرد. هر وصفی هم راجع به خدا بکنی، خدا برتر از آن است. نکته 5، روایات میگوید خدای متعال شناساندن خود به بندگان را شخصا بر عهده گرفته. و این اتفاق در اولین مراحل خلقت حاصل شده است. خب سوال، ما قبل از عالم خلقت در چه عالمی بوده ایم؟ عالم تعبیر درست چیه؟ بگیم عوالم زر. یعنی چی عوالم زر؟ یعنی پیش از این عالم عوالم دیگری بوده است. زر اول بوده، زر دوم بوده، زر سوم بوده. چگونه خداوند معرفتش را عنایت کرده است؟ جوابش قبلا گفتیم. ما چگونگی و چطوری را نمیتوانیم برای دریافت معرفت خدا توضیح بدیم، اما میدانیم که این معرفت حاصل شده است. درست؟ عوالم قبل همه در یک درجه معرفت قرار گرفتن؟ بله؟ خب اگر خدا معرفت بالاتری داده به یک کسی، او نمیتونه تو قیامت بگه خدایا به این معرفت بیشتر دادین، به من کمتر دادین، به من بیشتر دادین، به او کمتر دادین، چرا اینجوری شده؟ نه، پذیرش ما دنیاست. بله؟
آزمایشش
فرق میکنه. من خدای میخواستم اون مدلی باشم، چرا این مدلیه؟ ظرفیت ها، من خودم اول خودم ظرفی داشتم، ظرفشو خدا داده. آفرین، همینو تبیین کنی؟ یعنی از قبل خلقت باید شما بگی. یه جمله هست، اینو قبلا گفتیم، ببین اینا دیگه جمله های کلیدیه ها. علم خدا الزام آور نیست، اما علم خدا در اعطای معرفت مؤثر است. پیش از همه عوالم، زمانی که خدا بود و هیچ چیز را خلق نکرده بود، خدای متعال می دانست که این بر اساس اختیار خودش این گونه عمل می کنه. بنابراین به او معرفت بیشتری عنایت کرد. او وقت ما توی علینی و سجینی بودن هم همین بحثو داریم. بر اساس علم خدا ابتدای خلقت این نوزاد نورانی تر است تا ابتدای خلقت این نوزاد. چرا؟ خدا میداند که این چه عاقبتی دارد، چگونه عمل میکند. خدا میداند این چگونه عمل میکند. ما یه دونه هندونه را نمیتونیم توشو ببینیم، بعد میگیم خدا یکی ما هم یکی. پس توی بحث عوالم قبل حواستون باشه این یه پاشنه آشیله که گاهی اوقات افراد میگن اگه خدا میدونست پس برای چی اومدیم تو این دنیا؟ جواب علم خدا الزام آور نیست. همه اتفاقاتی که امشب داره میفته در علم خدا هست، ولی ما با اختیار خودمون هستیم که اینجایی. روشن؟
علم خدا که الزام آور هست، اون تو حجت نیست.
نه الزام آور نیست.
خدا خودش بدعا میکنه، خدا میدونه یا نمیدونه؟
خدا میدونه.
اگه الزام آور باشه جرد میشه.
آره دیگه، الزام آور باشه جرد میشه. منظور خودشون که این نیست.
خدا به اختیار من که علم داره.
میگن خدا به اختیار من علم داره. خب علم داشته باشه، الزام آور که نیست. خدا علم دارد که من الان با اختیار خودم میخوام اینو بنوشم.
کسی مجبورم
نکرده که خودمم. و من میابم که خودمم. میابم.
ولی تو علم خودش که خودش میدونه.
خب خودش بدونه.
برای همین الزام به اون معنی که برای خودش حجت باشه هست.
اصلا بحث حجت نی. الزام آور فعل بشره؟
برای نه. بشر نه.
تمام. برای خدا، برای خودش هم که الزام آور نیست.
همون برای خودش.
نه برای خودش.
قلت ایدی هم. قرآن میگه اینا میگن دست خدا بسته. دست خدا بسته.
خودش برای خودش.
خداست. هر که دلش بخواد میکنه. به همه چیزم علم داره. گفتیم علم خدا تعبیر چی بود؟ تعبیر فنیش چی بود؟ گفتیم علم خدا چیه؟ نه غیر از این. اینو که الان گفتیم. علم خدا بلا معلوم است. یعنی چی؟ علم خدا بلا معلوم است یعنی چی؟ اینو که میدونیم. این دیگه اصطلاح فنی نمیخواد.
فدا داره دیگه. یعنی همین
با انتها نداره فهم. بابا اینو توضیح دادم. چی؟ یه کلاس دیگه بوده. آقا علم بلا معلوم یعنی چی؟ خانم ناظم یادداشت بفرمایید، تکلیف جلسه بعده علم بلا معلوم را توضیح دهید. علم بلا معلوم توضیح بدید. توضیح بدید. نگودیم بخونیم که توضیح بدید. قول دوم. الان رفتیم توی قول دوم. یعنی چی؟ دستبندی بحث ها. سوال تکرار. خب. نه نه. خدا بر اساس سرعت در پذیرش و شکل پذیرش و علم خدا بر این که من چگونه عمل میکنم معرفت‌های متفاوتی عنایت کرده و این معرفت‌ها در دنیا افزایش یا کاهش پیدا میکنه. یعنی فردی که ظاهراً در سپاه امیرالمومنین و پیغمبر است، بعد روبرو امیرالمومنین و پیغمبر هم قرار میگیره. این یعنی چی؟ اگر فرض کنیم که اون زمان فیلم بازی نمی کرده، وقتی جلوی امیرمون قرار می گیره، یعنی معرفتش در چه حدیه؟ چقدر باید سیاه شده باشه این نور در قلب او؟ از اون طرف کسی که تا 2 ساعت قبل از آغاز عاشورا در سپاه کفر بعد در سپاه دین قرار می گیره، این چه اتفاقی افتاده؟ الان معرفت ما بسته به طول سجده و رکوع و قنوت ما متفاوت میشه. معرفت ما در نوع توجهمون در مقام اشرف نفس تغییر میکنه. او کسی که توجهش بر این است که میشه یه زیارت امام رضا بیشتر برم، او کسی که توجهش بر این است که بابا این عجب شوهری یا این عجب زنی همش دنبال زیارته. آخه پس این مبلمون چی شد؟ این توجهات آدم رو بالا و پایین میبره، اینا آدم رو تاریک و روشن میکنه. شد؟ قول دوم. در قول دوم گفته می شود نسبت به خدای متعال دو گونه معرفت وجود دارد. یکی معرفت خدای سبحان به واسطه عقل و خرد و فکر و اندیشه که این میشه علم حصولی. صاحبخونه محترم اینو بلدن الان، هر که سوال داشت میتونه در زمان استراحت بپرسه. فکر و اندیشه، میگه آقا به واسطه علم حصولی یک نوع معرفتی حاصل میشه. دوم معرفت خدا به خدا که محصول آن شناخت خدای واقعی و حقیقی است. اونایی که این دیدگاه رو داشتن چی میگفتن؟ میگفتن معرفت خدا برای عده‌ای، برای یه عده‌ای معرفت دومی حاصل میشه، نه برای همه. در حالی که معارف اهل بیت علیهم السلام میگفت همه اون معرفت حقیقی نسبت به ذات مقدس ربوبی را دارند، نسبت به ذات خدای متعال نه نسبت به مخلوقات خدا. قول سوم. قول دوم روشنه؟ برای یه عده‌ای که بعد وقت تعریف کردن که اون علم حضوریه، یه جوری توضیح دادن که آخرش خراب میشد، یعنی حضور وجود گیر پیدا میکرد. قول سوم. قول سوم میگه معرفت خدای متعال یعنی خدای واقعی و حقیقی به هیچ وجه برای احدی امکان ندارد. این تیکه دومش هم یادداشت کنید. پس منظور از معرفت الله بالله همان معرفت عقلی و مفهومی است که با وساطت مفاهیم و عناوین عام تحقق می‌یابد. الان اگه بخوایم یه نفر سه تاشو توضیح بده ولی از رو نخونه. ما تنها نقشمون پذیرشه. خب
قول دومو که دو گونهش کردیم، گفتیم یکی به واسطه عقل و فکر و فهم و اینا صورت میگیره که علم تحصیلیه اصولیه.
خب
یکیشم که معرفت خدا تأثیر خودش، یعنی هم هست که ما میزنیم خدا خودش داده، معرفت
خدا الله،
یعنی ما هیچ نقشی نداریم با عقلمون اینا
که همون اولی شد
اولیش که معرفت توسط خدا خدا در واقع عرضه میشه و ما تسلیم میشیم. دومیش که فرمودین همون بحث معرفت حصولی. سومیش هم که یه سری نظریه اینه که یه سری افراد خاص برشون این معرفت حاصل میشه با تلاششون خدا و ایشون معرفت
ها. اونی که من میخوام نشون
یکیش علم حصولی میشه که معرفت خدا به واسطه علم و عقل و ادراک. دو معرفت خدا به واسطه خود خدا که حالا منجر به علم حضوری و اون مشکلاتی که برای بعضی پیش اومد میشه. سومیش هم این که معرفت خدا به هیچ ممکن نیست و
اونی که میخواستم نشد.
نه اون معرفت
یا بیان تو میدان ببینیم بقیه چی میگن. شما میگین؟ نه این که مشکل داره چیکار داریم شو توضیح بدیم. جملتون ایراد. ببین من یه مقدمه بگم برای اینکه ذهن ببین این الان خیلی مهمه. ما آمدیم نظرات مختلف در تعریف معرفت الله بالله و توضیح این عبارت رو بررسی کردیم. مجموعه نظراتی که بررسی کردیم تا اینجا که نخواستیم هم نظراتی اضافه بکنیم قابل تقسیم بندی به سه دست است. هر کدام از این دسته ها میتونه نکته های ریزی داشته باشه ولی سه دسته کلی. دسته اول رویکردی که بیان میکند معرفت خدای متعال فعل خدا و صنع خداست. عقل راهی به معرفت خدا نداره. هیچ گونه حواس انسانی دخیل در این معرفت نیست. اعطای معرفت تنها و تنها توسط خود خدای متعال حاصل می شود. حالا اینکه خدا می خواهد از چه مسیری، از چه ابزاری و چگونه استفاده بکنه او خودش می دونه، ولی صادر کننده معرفت خدای متعاله. حالا گاهی اوقات می خواهد این ظرف رو بده شما بدی به او، این که خودش می دونه، ولی صدور معرفت توسط اوست. و هر نکته دیگری که در ذیل روایات گفتیم میشه ذیل این نکته. این ما میگیم این قول رواییه، قول مبتنی بر روایات. شد؟ دسته دوم گروهی هستند که اومدن معرفت خدا رو تقسیم کردن، گفتن یه عده‌ای از افراد که اکثریتن براشون معرفت خدا از طریق تدبر، تعقل و تفکر و اندیشه ورزی حاصل میشه. شما به نظر میرسه بعضی از حوزه های علمی یا حیطه های تدریس توحیدی این مسیر رو میره، به شما میگه منطق بخون که فلسفه رو بفهمی، فلسفه بخون تا توحیدت رشد بکنه، معرفت توحیدی پیدا کنه. یعنی شما رو میبره تو اون سیستم، میگه آقا عقل تو راه دارد. با چه تعریفی؟ با تعریف علم حصولی. خب میگه دسته دوم کسانی هم که این علم حصولی گام اولشونه، بعد اینا براشون جلوه های حاصل میشه. اینا میشن یه افراد خاصی که هر کسی اینجوری تقسیم بندی کرده بود برای این گروه دوم یه ویژگی گفته بود که اینا مثلا اینجوری هن اینجوری هن، ولی عمومی نبود. میگه اینا راه به ذات مقدس الهی دارن و خدای متعال معرفت خودش رو به اینها به طور خاص عنایت میکنه. اینا هم یه دسته بودن، پس اینا معرفت خدا رو دو دسته کرده بودن. این هم شد قول دوم، به شکل خاصی به عده خاصی. به این تعریفی که براتون بخونم، معرفت خدا به خدا که محصول آن شناخت خدای واقعی و حقیقی و شخصی است. منتها این معرفت الله بالله با اون معرفت الله بالله قول یک فرق میکنه. دسته سوم کسانی هستند که میگن اصلا ما رای به معرفت خدا نداریم. خدا کجا؟ معرفت خدا کجا؟ ما کجا؟ هیچ راهی نداریم. پس چیکار میکنیم؟ بالاخره داریم با هم دیگه میزنیم روی قابلمه دیگه. تلاشایی میکنیم. ولی ما رای به معرفت خدا نداریم. این جنبندی شد؟